أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته اشاره کردم به این که در فرمایش امام یک مطلبی بود و اون این که ایشون می‌فرمودند انگیزه شارع در بیان عام دو چیزه، یکی جعل قانون، یکی این که در اون مقدار باقی، اون تعدادی که بعد از تخصیص باقی میمانند، در اون مقدار شما انبعاث درت ایجاد شه. یعنی چی؟ یعنی اگر میگه اکرم العلماء بعدن میخواد فساق رو بذاره کنار، الان که میگه اکرم العلماء دو تا انگیزه داره: یک، کل این قاعده رو به عنوان قانون وضع کنه; دو، به نسبه به علمای عدول در شما انبعاث ایجاد شه، شما گوش کنی و اکرام بکن. پس یک، در علمای عدول یک انگیزه است، در کل به نسبه به لفظ العالم یه انگیزه دیگه است. اینجا اشکال مطرح شد که انگیزه یعنی علت غایی. علت غایی علته. به شما میگن آقا چرا صندلی میسازی؟ میگی میخوام روش بنشینم. علت غایی از علل، چهار تا علت داریم دیگه: سوری، غایی، مادی و فاعلی. پس این که میگن چرا قانون جعل کردی، چرا گفتی اکرم العلماء، میگی به خاطر اینکه قانون جعل بکنم، علت غایی است. چرا گفتی اکرم العلماء؟ برای اینکه به نسبه به علمای عدول انبعاث ایجاد بکنم، علت غایی است. دو علت غایی داره معلول واحد ایجاد میکنه، این همون توارد العلتین علی معلول واحده که با قاعده الواحد سازگار نیست. تا اینجا گفته بودیم، سابقا پاسخ خودمون رو داده بودیم. حالا عبارت امام میفرمان اولا اینا اعتباریاته، در اعتباریات این امور تکوینی نمیاد. ثانیاً ببینید، علت انشاء اینا نیست، علت انشاء نفس من گوینده است. حالا من گوینده انگیزم چیه یه بحث دیگه است، ولی پس علت در اینجا واحده. یه انشاء داریم، یه منشأ داریم. منشأ نفس گوینده است. قاعده الواحد به نسبه به فاعلت فاعلی جریان داره، نه به نسبه به علت غایی. علت فاعلی باید واحد باشه، قبول، اینجا واحده، من دارم انشاء میکنم. حالا علت غایی در من چیه؟ این علت غایی هزار تا چیز ممکنه باشه. پس اولا اصلا قاعده الواحد در اعتباریات نمیاد، ثانیا قاعده الواحد مربوط به رابطه علت فاعلی و معلوله، نه سایر علل. شما میخواهید یه دونه صندلی بسازی، یه وقت فاعلش کیه؟ شمای، یه علت فاعلی معلوم. حالا یه وقت میگی اینو میسازم که هم روش بشینم، هم احیانا میخوام برم از بالای چیزی بردارم بتونم روش بردارم، هم میشینم روش میشینم اون دورم نگاه بکنم، همه اینا رو با هم علت غایی میتونه در متعدد باشه، علت غایی میتونه متکثر باشه. این قلت یه نفر ممکنه بگه آقا ما در جای خودش خوندیم که علت غایی علت فاعلیت فاعله. یعنی چی؟ در مثال علت غایی معمولا تو منطق همین مثال صندلی رو میزنن. از بیرون بگم این بحث خوب منطقیه، دوستان یادشون رفته یادشون بیاد. شما وقتی میخوای یه صندلی بسازی، صندلی بهش میگن کرسی، میخوای کرسی بسازی، این کرسی میشه معلول. باید یه چوبی باشه علت مادی، یه صورتی هم در ذهنت داشته باشی، ولی بدون اینکه در ذهنت چیزی داشته باشی نمیتونی بسازی، بهش میگن علت صوری. یه نجاری هم باید عره و تیشه دست بگیره کار بکنه، بهش میگن علت فاعلی. یه غرضی هم باید داشته باشی از اینکه اینو بسازی، ولی آدم بدون غرض کار نمیکنه، بهش میگن علت غایی. حالا علت غایی اون چیزی است که باعث میشه فاعل به فاعلیت بیفته. یعنی من نجار اصلا چرا فاعلیت رو به کار میگیرم؟ چون میخوام به غایت برسم. پس غایت علت فاعلیت فاعله. علت فاعلیت فاعل چیه؟ علت غاییه. شما میری منبر، چرا میری صحبت میکنی؟ میری محصل میشی، چرا درس میخونی؟ اینی که شما به فاعلیت میفتی بخوای به اون غایتت برسی. غایتت ارشاد مردم، غایتت کسب علم. توجه هم بکنیم، ممکنه خیلی وقتا فاعل به غایت نرسه، ولی برای وصول به اوست که گام بر میداره. لذا همین غایت قبل العمل بهش میگیم چی؟ علت غایی. بعد از وصول بهش میگیم غایت. اصطلاح فارسیش میگن هدف و نتیجه. قبل از حرکت هدفه، بعد از رسیدن نتیجه است. اگه هدف همون نتیجه بود، فاعل فاعلیت تام می داشته. اگر هدف این بود بری کاشون، را افتادی سر از تهرون در آوردی، این هدف غیر نتیجه است، معلومه فاعلیتت گیر داشته، یه اشکالی داشتی. اون عالم به بچهش گفته بود میخوای چی بشی؟ گفت میخوام مثل شما بشم. گفت وای، من میخواستم امام صادق بشم، این شدم، تو میخوای من بشی چی میشی؟ یعنی هدف من امام صادق شدن بود، این شدم، هدف تو که من شدنه چی میشی؟ بچه البته اگه زرم بود میگو من آدم با عرضه‌ایم، من به هدفم میرسم، شما نرسیدی من میرسم، شما نتونستی هدفت رو همون نتیجه قرار بدی، من میتونم هدفمو نتیجه قرار بدم. این ازش در نمیاد که تو نرسیدی منم نرسیدم. خب حالا که اینو شناختیم، ممکنه یک کسی به امام اشکال بکنه که شما فرمودید الواحد در رابطه چی با چی وارد میشه؟ الواحد در رابطه با علت فاعلی و فعل. خب علت غایی هم که علت فاعلی فاعله، مگه نمیگید علت غایی علت فاعلیت فاعله؟ خب فاعل اگه علت غایی نباشه به حرکت در نمیاد. بالنسبه به فعل علت غایی است، ولی بالنسبه به حرکت فاعل علت فاعلی است. امام میگن نه، اینا تسامح در تعبیراته. علت غایی هم علت غاییه، انگیزه در فاعل ایجاد میکنه. تعدد انگیزه که اشکال نداره، شما ممکنه صدها انگیزه داشته باشی و یک کار انجام بدی. گفت خوشان بود که براید به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. طرف اینجا پا میشه میره شاه عبدالعظیم، هم حضرت عبدالعظیم هم یارش رو میبینه. پس میشه یک کار دو انگیزه رو پدید بیاره، دو هدف رو بیاره. عبارت امام رو ببینید، تیکش رو تا وارد بحث امروز بشین. صفحه 72 گفته بود ان قلت لازم تعلق بحث جدی به بعض افراد، این اشکالی بود که آقای اصفهانی گرفته بود، و بحث انشائی بالآخر اینه که ان یکون الواحد صادرن ان دائیین، در حالی که انشاء بس به نحو کلی امر واحد لا یمکن صدوره ان دائیه این بلا جهت جامعه، جامعه که پیدا کرد میشه واحد، اما اگه دو تا به قید دوئیت بود میشه دو علت. امام میگن قلتو یک مضافن الى عدم جریان امتناع برهان امتناع صدور الواحد ان کذیم در مثل این مقام، این مقامات مقامات اعتباری و مربوط به مقام عینه، خلط بین اعتباریات و واقعیت نباید کرد، اونا مربوط به مقام حقیقته. اولین جایی که تو اصول این سرکله این بحث پیدا میشه، اونجا مفصل بحثش رو مطرح کردیم که ما مقداری که بلد بودیم، کجاست؟ در بحث صحیح و عمه. اونجا مطرح میشه که صحیح یا عمه، ایشون آقای آخوند قائل به صحیحیه، میگه با خاطر این که جامعه باید واحد باشه، الواحد لا یستر منه الا الواحد. خب اونجا هم جوابش رو داده. مضافا الى عدم جریان برهان امتناع صدور واحد از کثیر، یک دو ولا ان الوجدان، بل وجدان بیرون نگفتیم، بل وجدان ما با انگیزه های متعدد فعل واحد از امون سر میزنه دیگه، هرچی تو بگی این برهان مقابل وجدانه، برهان مقابل وجدان معلوم میشه برهانش گیر داره، شما بالا برو پایین بیا اثبات کن الان شبه، من که میبینم روزه میفهم یه جایی که حرف تو ایراد داره، من نمیدونم کجاست ولی یه جاش ایراد داره. و الا ان الوجدان حاکمون به ان دوائی مختلفه قد تشتم الا فعل واحد، اینم دو سه، دوائی علت فاعلی نیست، بل دوائی قایته، قایات لصدور الافعال، یعنی علت غایی. بعد یکی میگه آقا قایت که همون علت غایی باشه، قایت و قایت علت غایی یکی بودن دیگه، همون هدف و نتیجه بودن. این کون القایات علل فاعلیه فاعلن، این بناش این نیست که اینا علت فاعلین، دعیس من نها مسترون لفاعلیت، مستر فاعلیت، مستر فاعلیت من انرژی منبسته در عضلاتمه، به حیث تکون علت فاعلیه لها، یعنی قایت به حیث تکون القایات الا فاعلیه لها، لها یعنی لفاعلیت، فاعلیت فاعلیت باشن، علت فاعلی فاعلی باشن، کمالا یخفا. تمام. دو سه تا نکته رو پیرامون بحث امام بگیم، بحث رو جمع بکنیم. یک، اینکه امام اینی که گفتند و اینجا مطرح میکنن، این همونیست که سابقاً هم از امام در بحث خطابات قانونی خوند. امام در بحث اونجا یه بحث مراتب حکم داره آقای آخوند، که میگه حکم چند مرتبه داره؟ آقای آخوند میگه 4 تا، حکم اقتضایی، حکم انشایی، حکم فعلی، حکم منجز. امام میگفتن این حرف غلطه، حرف بی خودیه، ما دو مرتبه بیشتر نداریم، انشا فعلیت، این همون انشا فعلیت. میگن انشا این مرتبه اول اراده استعمالیه، فعلیت هم اراده جدی، این همونه، نگفتن ولی ما انطباق میدیم. پس اینی که ایشون اینجا داره، اگر در بحث خطابات خواستید وارد بکنید که بکنید، این که همون مراتب دوگانه حکم است که اونجا به طور مفصل آوردیم و بحثش از حضرت امام خونه. این همونه. نکته دوم این که مثالای امام تماما در سیاق امره، اوفو بالعقود، اکرم العلماء، لزام میگن انشاء، انشاءش هم میشه بحث، میگن این در مقام انشاء، انشائی، انشاء بحث. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبلا گفتیم که سیاق اوامر و نواهی انشائی هن، انشاءات هم ایجادی هن، لذا بحث رو ایجاد میکنن. دوستان خاطرشون باشه مفصل در بحث انشاء بحث کردیم که ما میگفتیم انشاء موضوع له نداره، انشاءات ایجادی هن طبعا لبزرگان. ایجادی هن یعنی چی؟ یعنی این که اینها به وسیله اینها یه معنای ایجاد میشه، نه اینکه اخبار از چیزی میکنن، اینا انشائیه. لذا این که اینجا مثالاشون بعث و انبعاث، حکم انشائی، حکم فعلی، ایجاد انشاء، ایجاد فعلیت میارن به خاطر مثال هاست. ولی اگه همینو در بحث جا عن القوم مطرح بکنند، یعنی جمله شو خبری باشه، چون امام میگه اوفو بالعقود، این اوفو بالعقود اراده استعمالش چیه؟ انشاء. اراده جدی چیه؟ فعلیت انشاء، یعنی بحث جدی، انبعاث، اراده انبعاث در عبد. اراده استعمالیش انشاء بعث، چون مثالها مثال اوامر و نواهیست. اگر ببریم تو خبریش کنیم، جا عن القوم، بعد بگه لا یجی زیدن، جا عن القوم لا یجی اونی زیدن، زید نیامد، اینجا باید چجوری بگیم؟ بگیم اراده استعمالیش در بیان قانون یا بیان کلیت آمدن، اراده جدی در اخبار به این که بعضی آمدن بعضی نیامدن. پس شماره دومونو ببینیم، یک و دو ما میگوییم، صفحه 73 رو ببینید، دو سه است دیگه، 72. آنچه حضرت امام مطرح کردن همان است که در مراتب حکم سابقا در ضمن بحث خطابات قانونی از ایشان خوانده بودیم. ایشان در آن بحث میگفتن حکم نحو انشائی جعل میشه اگر مانعی از آن وجود نداشته باشه، مرتبه فعلیت میرسه. این بیان با آنچه در بحث اراده استعمالی، اراده جدی از ایشون خوندیم قابل انطباقه. 2.73 برگه امروزمونه. توجه شود که سخن امام در این بحث چون پیرامون مثال اوفو بالعقوده رفت تو انشاء و فعلیت. ما بحثمون چی بود؟ اراده استعمالی، اراده جدی. امام تعبیر انشاء فعلیت میکنه، ما میگفتیم اراده استعمالی، اراده جدی. چرا؟ به خاطر اینکه اراده استعمالی در انشاء همون اراده استعمالی در اوامر انشاء، اراده جدی در اوامر فعلیته. یعنی در بحث اوامر اراده استعمالی میشه انشاء، اراده جدی میشه فعلیت. سخن امام در این بحث چون پیرامون مثال اوفو بالعقوده درباره انشاء و فعلیته، میشه بحث و انبعاث. چرا؟ چون موضوع اوامر بحث و انبعاثه، بحث و انشاء اعتباریه، لذا استعمال حقیقی، یعنی مراد استعمالی، هیئت های انشائی همون انشاء اعتباره. اگر در معنای مستعمل فیه خودش در معنای حقیقی خودش استعمال شده باشه، اگر مستعمل فیه همون موضوع له باشه، این میشه انشاء. ولی میتوان گفت که اگر ایشان در مورد مثال های خبری سخن میگفتن، مثلا درباره جا عن القوم یا لا یجیء الفاسق من القوم، اینجا دیگه از تعبیر بعث و انشاء و فعلیت استفاده نمی کردن، اینجا از تعبیر چی استفاده می کردن؟ مراد جدی، مراد استعمالی، بلکه از معنای آمدن همه قوم به عنوان مراد استعمالی، آمدن عدول قوم به عنوان مراد جدی. هذا تمام. خب وارد بحث جدید بشیم. بحث سختی بود، پر پیچ و خمم بود، پر بد بیانم بود، خیلی هم پر اصطلاح و اینا بود، ازش تقریبا عبور کردیم. بحث جدیدمون یه جورایی سختره، یه جورایی راحتره. ببینید تیترشو بگیم تا وارد بشیم. در فصل قبل بحثو ادامه ببین، گفتیم که اگر مخصص مفهومن و مستاقن مبینه، در مورد باقی باید به عام رجوع کنیم و فرقی هم نمی کنه مخصصمون متصل بشه یا منفصل. یعنی چی؟ دیروز اشاره کرده، به من میگی اکرم العلماء، بعد میگی لا تکرم الفساق من العلماء. من معنای علما رو میدونم، معنای فاسق رو میدونم، میدونم هم زید عالم هست، بکر عالم هست، زید فاسق هم هست، بکر فاسق نیست. اینجا میگیم اکرم العلماء زید رو نمیگیره، بک امر رو میگیره. خب روشن است که اگر عام دو مفهومن محمل، بزنید به جای محمل رو بسید مبهم، مفهومن مبهم یا مجمل، محمل غلطه مجمل بهتره، اگر عام مفهومن مجمل بوده و مبین نیست نمیتوان با عام مراجعه کرد. یعنی چی؟ این قاعده است در رابطه با فقط هم عام نیست، در همه ادله است. اگر من به شما گفتم حواسای من آقا رفقا رو دعوت کن، این معنای رفقا واقعیت این مجمله. شما میدونی من 100 تا 200 تا رفیق دارم، ولی واقعا الان این به معنای رفقا یعنی چه محدوده ای؟ اونا که سلام علیک داریم هم رفیق هم. دقت کنید آن معنای رفقا برات اینجا معلوم نیست. آیا سلام علیک دارام رفیق حساب میشن یا فامیلم جزء رفقا حساب میشن؟ آشناهام رفیقن یا نه رفقا یعنی خاص الخاص؟ اینجور جا قدر متیقن رو باید بگیری، مازادش رو دلیل دلالت نداره. میگی گفته رفقا رو اکرام بکن، شما اون مقداری که یقینا من مرادم خواهد بود، مثلا 10 نفر خواست از رفقان، اون 10 تا رو میگیری، ما بقیه دلیل دلالت نداره. فردا اگه بهت گفتن چی میگی؟ آقا دلیل مبهم بود، دلیل مجمل بود، دلیل دلالت نداشت. مهمل رو درست کنید، در مهمل غلط، مجمل. پس اگه عام مفهومن مجمل بود مبین نیست، نمیتوان به عام مراجعه کرد و فقط باید قدر متیقن آن را اخذ. پس اگر نمیدانیم معنای علما چیست، اکرم العلماء هیچ حکمی را در هیچ فردی ثابت نمی کند. اگر یقینم ما داری که مراجع تقلید هستن، بیشترش را نمی دونی. تنها اگر یقین داری مراجع تقلید از علما با وجود ابهام معنا هستن، این جمله در مورد اونا حجته. به این میگیم تمسک به عام در شبهه مفهومیه به مقدار قدر متیقن ممکنه. عامشم بردارید کلی بگید، تمسک به دلیل در شبهات مفهومی دلیل فقط و فقط به قدر متیقن میشه. شما میگید هر عنوان ابهامداری هست، نمونش تیمم و سعیدن طیبا، میگید مبهمه، نمیدونیم چیا رو میگیره، قدر متیقنش رو میگیره. دلیل که مبهم باشه باید به سراغ قدر متیقن برید، اگه نداش هیچی، بالکل میره کنار. لذا همینجا فنی بریم قدر متیقن کجاها پیدا میشه؟ جایی که رابطه ها عام و خاص باشه، اقل و اکثر باشه، عام و خاص نگم اقل و اکثر بهتره، رابطه اقل و اکثر باشه، ولی اگه متباین این باشه دیگه قدر متیقن پیدا نمیشه. من اگه به حضرت عالی گفتم آقا زید و بگو بیاد، شما نمیدونی که معنای زید کیه، 10 نفر تو حیاتن نمیدونی کدومشون زیده، این یعنی معنای لفظو نمیدونی، موضوع لعشو نمیشناسی. یا اینکه حضرت عالی یه نفر خارجی میاد، حالا میخوام مثال دیگه بزنم بهتر به ذهن دوستان بیاد، میگه فیلیپ، شما اصلا نمیدونی یعنی چی، شما هیچی نمیفهمی، میفهمی یه چیزی تو آشپزخونه میخواد اما کدومه، یخچال، در، دیوار، هیچ دلیلیش دلالتی نداره چون رابطه بین متباینه اینه. اما اگر یه عامی، یه دلیلی، یه جملهی مبهم بود اما ابهامش دوران بین اقل و اکثر بود، اقلش قدر متیقنش میشه. خب سه، همچنین روشنه که اگر عام مفهومن مبینه، عام ما معناش روشنه، مصداقش معلوم نیست، یعنی من میدونم علما اینی چی اما نمیدونم این آقای زید سواد داره یا نداره. یک عمامه به کله بسته گفت به سر عمامه ای مثل کلاه خود، یک دونه عمامه گنده داره ولی من نمیدونم واقعا عالمه یا نه، نمیدونم این اصلا درسی خونده یا نخونده. خب اگر عام مفهوما مبینه ولی در مورد یک فرد نمیدانیم آیا مصداق عام هست یا نه، اینجا نمیتونیم در مورد اون فرد به عام مراجعه کنیم. به این مورد میگیم عدم جواز تمسک به عام، یه به میخواد، عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. اینو یه پله بری جلو میشه عدم تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل. این میدونید معنای عرفیشیه؟ معنای عرفیش اینه اول برادری تو ثابت کن بعد ادعای ارث کن. یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا به برادر ارث بده اما من نمیدونم تو برادر منی یا نه. برادر معناش معلومه، ارثم معلومه، منتها من در مصداقیت تو به نسبت به برادر شک دارم، آیا تو واقعا برادری؟ نمیشه، هیچ دلیلی نمیتونه شبهه مصداقی خودشو ثابت کنه. باز فنی تر بگیم به خاطر اینکه موضوع مقدمه بر حکم، اول باید موضوع ثابت کنی تا حکم بیاد روش، شما اول موضوع ثابت نتونستی بکنی. خب تا حالا چی گفتیم؟ تا حالا گفتیم یک، اگر عام و خاص هم از حیث مفهوم هم از حیث مصداق مبین هستن، بیاد رو جدول، همین جدوله، عام و خاص هم مصداقن هم مفهومن مبینن، تمسک میکنیم به عام در باقی، باقی یعنی اون چیزایی که خاص برد بیرون که هیچ، اونا که تکاسه موند همشون عام حجت درش. اما اگر خاص و عام از جهتی مبین نیستن، جهتیش یعنی چی؟ یعنی ممکنه بگیم من حیث و مستاق، من حیث و مفهوم، عام معلوم نیست، خاص معلوم نیست. حالا اگر عام مبین نیست، مستاقن اگر معین نیست عام، یعنی بهش بگیم شبه مستاقی عام، میشه عدم تمسک به عام. اصطلاحات هم یاد بگیرید، این اصطلاحات فنیه، میشه عدم تمسک به عام در شبه مستاقی عام. اگر مفهومن عام معلوم نیست، به قدر متیقنش فقط میشه اخذ کرد، بیشتر نمیشه، میشه تمسک به عام در شبهات مفهومیه به قدر متیقن. اما اگه خاص مبینی نیست، از اینجا به بعد داریم وارد این بحث میشه. اول جدولمونو امرو بگیم، کل حرفی که آقای آخوند تو 3 صفحه گفته این جدول است، البته یه تیکه داره، دیدید می نویسن خبر تکمیل می شود، این تکمیل می شود چه میاریم اینجا نذاشتیم فعلا گیج نشیم. یه به خاص شما مفهومن معلوم نیست. یعنی چی؟ من میگم اکرم العلماء الا الفساق، شما نمیدونی معنای فاسق یعنی چی. اصلا فاسق یعنی چی نمیدونی. اینجا اگر مخصص متصله هیچی، مفهوم و مصداق عام رو هم خراب میکنه. اصطلاحش رو بگم دوستان یاد بگیرید، میگن عام معنون به نقیض خاص میشه، سرایت خاص یسری الی سرایت عام، عبری حرف زدن. عام معنون به نقیض خاص میشه یعنی چی؟ یعنی به شما گفته اکرم العلماء الا الفساق، میگید بله اکرم العلماء الا الفساق. روحم یعنی چی؟ میگن روحم میشه اکرم علماء عدول. عام یعنی علما، معنون میشه، عنوان میگیره به نقیض خاص. گفته بودی الا الفساق، فساق رو برش دار، نقیضش میشه عدول. پس گویی از ابتدا به تو گفته اکرم علماء عدول. خب وقتی معنای فسق رو نمیدونی، عدول هم نمیدونی، پس اصلا نمیدونی علماء عدول یعنی چی. چی میشه؟ شبهه مفهومیه خدا عام. هیچی. عام وقتی مفهومن نمیدونیم چی کار باید بکنیم، هیچ کار نمیتونیم، باید دلش کنیم. این در خاص متصله، به شرطی که شبهه مفهومیه باشه. مثال دیگه به شما میگم، مثال ساده بزنم، اکرم طلاب الا جیم. شما چه میدونی یعنی چی جیم؟ یعنی چی این میشه؟ چی میشه اکرم طلاب غیر جیم؟ طلاب غیر جیم یعنی چی؟ چی؟ هیچی. نمیفهمی یعنی چی؟ جمله مبهم میشه. بهش میگن سرایت ابهام. ابهام از عام سرایت میکنه به خاص، برعکس ابهام از خاص سرایت میکنه به عام. به سبب این اصطلاحات بگیر بیرون که بگی فکر میکنن خیلی عالمی، میگن به سبب این که عام معنون به نقیض خاص میشه. پس ایشا قبل بهش میگیم قسم الف، منطقه اون بالای حقیقتا هم داریم. حقیقتا یعنی چی؟ یعنی واقعا نمیفهمیم مثلا یعنی چی. چی اگه به کسی به شما گفت اکرم الطلاب الا جیم، شما واقعا نمیدونی این جمله یعنی چی. چی جمله گنگ گنگه، هیچ به درد نمیخوره. پس حقیقتا ابهام پدید میاد. اما اگه مخصص ما منفصل باشه، مخصص منفصل دو حالت داره، یا دوران بین متباینینه یا دوران بین اقل و اکثره. مثال بهتون میگم اکرم العلماء، بعد میگی لا تکرم الفساق من العلماء. نمیدونی فاسق یعنی مرتکب کبیره از حیث لغت، یا هم مرتکب کبیره هم مرتکب صغیره فاسقه. اینجا خاص شما منفصل و شبهش هم مفهومی، یعنی گیر شما اینه که معنا رو نمیدونی، معنا نامعلومه. دوران هم بین چیه؟ اقل و اکثره. اقل و اکثره نشی؟ یعنی اینکه شما یا فقط کبیره رو میگیره یا هم کبیره هم صغیره. این جور جا شما در اون میزان مشکوک با عام میتونی رجوع کنی. یعنی میگی به من گفت لا تکرم، میگه گفت اکرم العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء، زید ما مرتکب کبیره نمیشه ولی صغیره داره، تحت کدوم میاد؟ اکرم العلماء میگیردش. میگی باید اکرامش کنم. چرا؟ چون اون مقدار خارج شد، این مقدار مون. حالا عدلش رو میگیم، آخون دلیل میاره، هنو عدلش مون. اما اگه دوران بین متباینه اینه، دوران بین متباینه اینه، مثلا به تو میگم اکرم العلماء، بعد میگم لا تکرم الجیم من العلماء، جیم یعنی چی؟ نمیدون. ممکنه یعنی عاده، ممکنه یعنی فاسق، ممکنه نحوی، ممکنه یعنی فقیه، ممکنه یعنی مجتهد، ممکنه یعنی دانشمند، نمیدونی. وقتی نمیدونی کلن آم مرخص میشه. این در فرضی که مفهومن باشه. در فرض مصداقی چی؟ شبه مصداقی یعنی چی؟ یعنی میگم اکرم العلماء الا الفساق، معنای فاسق رو میدونم یعنی مرتکب کبیره، معنای عالمم میدونم، تردیدیم تو معنا ندارم، ولی نمیدونم زید فاسقه یا نه. اینجور جا یه اشتباهی تو این جدول شده دیگه، که الحمدلله ندادید ها؟ دارید؟ بله. مخصص متصل اگه باشه اجمال پید سرایت میکنه، مخصص منفصل سرایت نمیکنه، که حالا فردا تصحیحش میکنیم.